بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیناینی اعلی الله مقامه بعد از آنی که مقدماتی رو ذکر می کنند و عمده مقدمات همون دو مقدمه ای بود که ما عرض کردیم، بعد نتیجه میگیرند، میفرمایند اسوب الوجوه و بهترین راه ها در معنای لازرر این است که بگوییم لازرر نفی می کند حکم ضرری را، منفی حکم ضرری است، ولی در عین حال هیچ گونه تجوزی و مسامحه‌ای در این راه به کار نرفته. بلکه لازرر به صورت حقیقت نفی می کند حکم ضرری را. بعد می فرمایند که اگر کسی اینجوری فکر بکنه و در حقیقت به ما اشکال بکنه که اشکالش به این صورت باشه، خوب دقت بفرمایید فرمایش ایشون رو، بگوید که ضرر و خود عنوان ضرر ببینیم در رابطه با واقعیات و امور خارجی است یا در رابطه با امور تشریعی هم هست. متوهم اینطور میگوید، میگوید امور خارجیه، افعال دو تا عنوان دارند، اونجایی که ضرر در کار باشه یک عنوان، عنوان اولی شیعه، عنوان اصلی شیعه، یک عنوانم عنوان ثانویست که این مسبب از عنوان اولیست و متولد از عنوان اولی. حالا مثلا در اونجایی که یک ذر بی تحقق پیدا می کنه و این ضرب یک ضرری و یک خسارت جانی به دنبالشه، این ضرب دو تا عنوان داره، یک عنوانش عنوان اولیه که شما ازش تعبیر به ضرب میکنید، ضرب عنوان من العناوین الاولیه در مقابل سایر عناوین، یک عنوان ثانوی در کاره که اون عنوان مسببی متولد از ضربه که او عبارت از ضرره. در حقیقت ضرر عنوان ثانویه برای یک واقعیت خارجی است و عنوان ثانوی برای ضرب که ضرب یکی از واقعیات و دارای عنوان اولی است که ما بهش ضرب میگوییم، اون وقت متوهم به ایشون اینطور میگه، میگه که اگر لا ضرر معنایش این است که ضرر را به نحو بسیط نفی میکنه، چون همون طوری که در مقام اثبات یک وقت جعل جعل بسیطه و یک وقت جعل و اثبات جعل ترکیبیه، در مقام نفی هم همین طوره، یک وقت نفی نفی مرکبه که این نفی در رابطه با ترکیب خواهد بود، اما یک وقت نفی نفی بسیطه مثل لیسه تامه، وقتی که شما میگی لیس زیدون یعنی زید اصلا واقعیت نداره، بسیطه در مقابل نفی مرکب که شما میگی لیس زیدون مثلا به عالمن، اینجا متوهم اینطور میگوید، میگوید لا ضرره، این نفی نفی بسیطه مثل لیس زیدون میمونه به نحو لیسه تامه، و اون وقت اگر نفی نفی بسیط شد این ارتباط به امور تکوینی پیدا میکنه، به این معنا که باید اون افعالی که دارای عنوان اولی هستند و عنوان ثانوی متولد از عنوان اولیشون عبارت از ضرره، این نفی توجه به اون ضرر پیدا بکنه، توجه به اون عنوان پیدا بکند و در نتیجه اون وقت پیاده کردنش در شرعیات عنوان مجازی پیدا میکنه نه عنوان حقیقی. ایشون میگن این توهم فاسده، برای خاطر اینکه همین مسئله ای را که شما در تکوینیات پیاده میکنید ما این همین معنا رو در تشریعیات پیاده می کنیم. ما اینجوری میگیم، میگیم شارع در معامله قبلی مقتضای اوفو بالعقود لزوم این عقد قبنی و معامله قبنیه، لکن این لزوم یک عنوان ثانوی داره که متولد از این لزوم می شود و او عبارت از ضرره. ایجاب الوضوع یک حکم اولی مجعول شرعیه، لکن همین ایجاب الوضوع در بعضی از موارد مستلزم ضرر خواهد بود. اونجا عنوان ثانوی ضرر تحقق پیدا میکنه و ما مانعی نداره، همونطوری که شما در تکوینیات عنوان اولی و عنوان ثانوی، عنوان سببی و مسببی درست می کردید، اینجام در تشریعیات اینجوری ما مسئله رو بررسی می کنیم. میگیم لزوم و عقد البیع ولو فی المعاملت القبنیه، این عنوان اولی و حکم اولی، لکن این حکم اولی یتولد منه عنوان ثانوی و به لحاظ اون عنوان ثانوی لا ضرر در اینجا پیاده می شود. منتها یک فرقی هست بین احکام وضعیه مثل لزوم بیع و بین ایجاب الوضوع که یک حکم تکلیفیه. فرقش اینه، در لزوم البیع ما هیچ حالت انتظاریه نداریم، الان یه معامله قبنیه واقع شده، شارع در اینجا به عنوان اولی حکم رو لزوم قرار داده، نفس این لزوم مستلزم ضرره، هیچ دیگه مکلف و متعاقدین و مسائل دیگر نقشی در ترتب ضرر ندارند. در برابر معامله قبنی نفس الحکم به لزوم هذه المعامله و به عدم جواز فسخ هذه المعامله، این حکم ضرریان بدون اینکه دیگه واسطه بخوره، حالت انتظاریه در کار باشه. اما در مسئله ایجاب الوضوع واقع مسئله اینه که اونی که برای انسان ضرری است عبارت از وضوع خارجیه. وضوع برای انسان ضرری است در بعضی از موارد، این عمل خارجی برای انسان موجب ضرر مثلا بدنی خواهد بود. پس چطور ما مسئله رو مرتبطش بکنیم به ایجاب الوضوع؟ ایجاب الوضوع اگر شمای مکلف نخواستید این واجب رو انجام بدید، اگر نخواستید این حکم تکلیفی الهی رو عملی بکنید، آیا باز هم ضرری در کاره؟ یعنی نفس الایجاب یتولد منه الضرر. کی نفس الایجاب یتولد منه الضرر؟ اونی که یتولد منه الضرر خود وضوء خارجی در هوای سرد برای کسی که مثلا نمیتونه در هوای سرد وضوء بگیره. پس اینجا مسئله رو ما چجوری مرتبطش کنیم به حکم شارع؟ چجوری بگیم ایجاب الوضوء امر ضرریان؟ در مسئله لزوم البی خیلی مسئله روشن بود، لزوم البی ضرریان. اگر احد متعاقدین و مقبون حق فسخ نداشته باشه، همین عدم و حق الفسخ امر ضرریان. اما ایجاب الوضوء چطور؟ ایشون میفرماید اینجا رو اینطوری ما درستش میکنیم که درسته دنبال ایجاب الوضوء مکلف باید اراده وضوء بکنه و در دنبال اراده وضوء بگیره، لکن چون در عالم تشریع اراده مکلف مقهور حکم شارعه، یعنی اگر از مکلف بپرسند چرا اراده وضوء کردی، میگه شارع اوجب علی الوضوء، شارع مرا مکلف به وضوء کرده، لذا ارادت المکلف در حقیقت خیر داره و مقهور تکلیفی است که مرتبط به شارعه. و از این جهت ما میتونیم اینطور بگیم، بگوییم که ضرری که از ناحیه وضوء تحقق پیدا میکنه، این استناد به حکم شارع داره، مستند به ایجاب الوضوء، ولو از این باب که معلول استناد به اون علت عرض می شود ابتدائیه داشته باشه، به علت العلل داشته باشه، به این نحو استناد. و می فرماید حکم شارع در این رابطه عنوان موعد نداره. موعد دیدید که در باب علت تامه ما یک مقتضی داریم که ازش تعبیر به سبب می کنن، یک شرط داریم، یک عدم المانع داریم، و از تمام اینها ضعیفتر از نظر دخالت در معلول و تحقق معلول عنوان موعد، مثل بنایی که در تهیه ساختمان نقش داره که اون نقشش به میزان موعد بیشتر نیست، او فقط میاد عرض می شود این مصالح ساختمانی رو به یک دیگر نزدیک می کنه و با یک فاصله ها و قرب ها و طرز مخصوصی اینها اون وقت تشکیل ساختمان می دهند. ایشون می فرماید در باب وضوء استناد ضرر به ایجاب الوضوء مقامش از موعد بالاتره، بلکه مقامش همین مقام معلول و علت، منتها بین علت و معلول یه چیزایی هم عرض می شود محقق شده، مثل خود وضوء، مثل ارادت الوضوء، اینها واسطه شدن. اما وساطت اینها سبب نمی شود که ما نتونیم ضرر را به حکم شارع مرتبط بکنیم و بگوییم که ایجاب الوضوع یکون و ضرریان و مستلزمن للضرر. بله می فرماید در مواردی که گوش بدید آقا، داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم، هنوز ما جوابی ندادیم. فرق چی؟ هیچی. ایشون میگن هیچی. واقعش این است که فرقی نداره، همون این روی حرف ایشون عرض میکنیم. ایشون میگن همون طوری که در باب احکام وضعیه ضرر ارتباط به خود حکم شارع داره، لزوم القبن ضرریون بدون هیچ معطلی، در باب احکام تکلیفی هم همینه، منتها اونجا واسطه نمیخوره اما اینجا یکی دوتا واسطه میخوره، اما از نظر استناد هر دو یکسانن، هم لزوم البیع القبنی ضرریون و هم ایجاب الوضوع ضرریون، هیچ فرقی از نظر صحت استناد بین اینها وجود نداره. بله ایشون می فرماید اگر یک مواردی باشه که سبب و مسبب دو تا وجود مستقل داشته باشند، سبب یک وجود مستقل و مسبب هم یک وجود مستقل، مثل این مثالی که می فرماید مثل حرکت الید و حرکت المفتاح که دو حرکته، یکی عارض یده و یکی عارض مفتاحه و یکی سبب و دیگری مسبب، اینجاهایی که سبب و مسبب دو تا وجود مستقل داشته باشند، اینجا اگر شما بخواید احدهما رو بر دیگری اطلاق بکنید و استناد در کار باشه، اینجا ایشون میگه مجازیت ما هم قبول داریم، اما در مواردی که دو تا وجود مستقل وجود نداره ولو اینکه دو تا عنوان در کاره، اما دو وجود مستقل در کار نیست، مثال میزنه ایشون، میفرماید مثل مثلا ایلام و ضرب، زدن و به درد آوردن. این زدن و به درد آوردن، خب ضرب سببیت برای ایلام داره، ضرب دخالت در ایلام داره، اما اینطور نیست که ما الان دو تا واقعیت ملموس داشته باشیم، یکی عبارت از ضرب، یکی عبارت از ایلام، که هر کدام یک وجود مستقلی داشته باشند. چون اینطور نیست، مثل حرکت ید و حرکت مفتاح نیست، لذا هیچ مانعی نداره شما ضرب را بر ایلام اطلاق بکن یا ایلام را بر ضرب اطلاق بکن، این یک حقیقته بدون اینکه هیچ مسئله مجازیتی در کار باشه. و بالاخره در جواب توهم ایشون اینطور می فرماید اگر ما در احکام احکام شرعی و در امور تشریعیه ما نمیتونستیم ضرر رو به ما انهو عنوان ثانوی للاحکام شرعیه مطرح بکنیم. اگر نمیتونستیم این کار رو بکنیم، لا ضرر رو نمیتوانستیم روی حکم ضرری و احکام شرعیه پیاده کنیم. اما بعد از آنی که شما ملاحظه فرمودید، دیدید هم در احکام وضعیه هم در احکام تکلیفیه ما میتونستیم ضرر رو به عنوان یک لباس دوم به حکم شرعی بپوشانیم، بگیم لزوم البی حکم اولی و عنوان اولی و ضرر بودن عنوان ثانوی برای لزوم البی. و همینطور در باب ایجاب الوضو با اون تقریبی که ایشون بیان کردن، لذا چه مانعی داره که ما لازرر رو متوجه احکام شرعیه بکنیم، بگیم لازرر حکم ضرری رو برمی داره. چجوری؟ نه به این معنا که حکم در تقدیره، نه به این معنا که حکم سببیت داره و اطلاق مسبب بر سبب کنیم مجازن، نه، به ما این که لازرر در جو تشریع وارد شده و در محیط تشریع وارد شده و ضرر هم خودش یک عنوان ثانوی است برای نفس حکم شرعی و یک لباس ثانوی است برای نفی حکم شرعی، شما میتونید تعبیر بکنید به این که لا ضرره و اراده کنید لیس حکم ضرریون و در عین حال این استعمالم حقیقت باشه، که نکته عمدش اینه که در عین اینکه حکم ضرری نفی میشه و لا نافیه در حقیقت به حکم ضرری توجه پیدا میکنه، لکن در عین حال هیچ گونه مجازیت هم نیست، برای اینکه این حکم عنوان ثانویش ضرریه، عنوان ثانویش این عنوان ضرره و شما هم در جو تشریع هستید. میخواید اینجوری بگید، میخواید بگید حکم ضرری، حکمی که یتولد من الضرر و الضرر و لباسو، این ضرر وجود نداره، یعنی حکم وجود نداره، یعنی لزوم البی در معامله قبنی وجود نداره، یعنی ایجاب الوضو در وضوع ضرری تحقق نداره. پس اونی رو که مرحوم آینائینی علی الله مقامه بیشتر در دنبالشن، ولا مرحوم شیخ هم نفی حکم ضرری می فرمود، ایشون هم همین معنا رو بیان می کردن، همین مثال ها رو ایشون دارن، لکن مرحوم شیخ از طریق مجازیت میخوان به این هدف برسن، اما ایشون در مقام این بودن که همین هدفی را که مرحوم شیخ تعقیب کردن از راه حقیقت به این هدف برسن، با ذکر این مقدمات و این نتیجه‌ای که ایشون از کلام خودشون و از این مقدمات میگیرن. خب حالا این تقریبا خلاصه بیان ایشونه که لابد مراجعه فرمودید بسیارم دقیق و بسیار مشکل بیان کردن ایشون اینجا رو. در رابطه با اون دو مقدمه‌ای که ما از ایشون نقل کردیم، مقدمه اولا لا ضرر رو ایشون مقایسه با حدیث رفع کردند و مطالبی رو دیروز در باره حدیث رفع بیان کردند که خلاصش این بود که این رفع چون رفع تشریعیه نه رفع تکوینی و در جو تشریع واقع شده، در جو تشریع مانعی نداره. اگر یک چیزی خودش مرفوعه، خودش رفع شده، اسناد رفع رو به خود این شی بدهیم و هازا لیس به مجازن. یه قدری میخواستیم اینجا صحبت کنیم با ایشون. اولا مجازیتی که در حدیث رفع مطرحه مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد؟ شما که در معانی بیان خوندید، ما دو جور مجاز داریم. یک مجاز در کلمه داریم مثل رأیت اسدن یرمی، که اسد استعمال در رجل شجاع و غیر معنای حقیقی خودش شده. اما یه مجاز، مجاز در اسناد. مجاز در اسناد معناش اینه که ما یک یک کلمات رو که ملاحظه می کنیم هیچ گونه مجازیتی درش نیست، لکن اسنادی که این جمله متضمن اون اسناده، اون اسناد برخلاف واقعه، اون اسناد غیر معنای حقیقی و معنای موضوع لهه. مثالشو در متول و مختصر نظرتون هست. به جای این که ما اینجوری بگیم انبت الله البقله، به جای اینکه بگیم خداوند این عرض می شود سبزی ها را رویانید، بگیم انبت ربیع و البقله، بهار این سبزی ها را رویانید. وقتی که ما میگیم انبت ربیع و البقله، نه در انبت مجازیتی به کار رفته، نه در کلمه ربیع به کار رفته، نه در کلمه بغل به کار رفته. مجازیت در اینه که چرا اسناد انبات به ربیع داده شده، با اینکه به حسب واقع انبات مربوط به ذات آفریدگار و خداوند جهانه. این مجاز در اسناد. آیا در حدیث رفع اونایی که مسئله مجازیت رو قائلند، مجاز در اسناد رو کلمه رفعه در معنای خودش استعمال شده، کلمه مستکرهو علیه هم در معنای خودش استعمال شده، اضافه کردن رفعه به مستکرهو علیه درش یک غیر حقیقتیه، درش مجازیته. اونا که قائل به مجازیته. خب اگر مجاز در اسناد شد، خوبی رو دقت بفرمایی، اگر ما دیدیم که یک عمل اکراهی، یه شرب خمر اکراهی، نه حرامه نه حد شرب خمر داره، در جو شرع اینجوریه که اگر شرب خمر ان اکراه واقع شد، نه حرمت داره و نه حد شرب مسکر. خب شارع وقتی که در اینجا تعبیر می‌فرماید به اینکه رفع مستکره علی، و این رفع هم در جو شرعه، رفع رو به چی داره نسبت میده؟ رفع را به شرب الخمر داره نسبت میده شارع، برای اینکه اونی که مورد اکراه و استکراه قرار گرفته شرب خمره. آیا اگر در جو شرع شارع به شرب الخمر نگاه بکنه، ببینه این شرب خمر با اینکه واقعیت خارجیه داره، لکن نه حرمتی دارد و نه حدی برش مترتبه، آیا شارع در همون جو شرع میتونه بگه رفع مستکرهو علی حقیقتا، یا اینکه این یه مجازیه؟ با اینکه مسئله مربوط به شرعه و در جو شرع هم شارع داره میگه شرب خمر یه واقعیتی است که ان اکراهن تحقق پیدا کرده، شارع یه وقت میگه این شرب خمر حرام نیست، واقعیته یعنی حقیقت، یه وقت میگه این شرب خمر حد برش ترتب پیدا نمی کنه، حقیقت. اما اگر گفت این شرب خمر نیست، هازا لیس به شرب الخمر، ولو در همون جو شر، این اسناد حقیقیه یا اسناد مجازیه؟ به عبارت روشن‌تر، ما بین شرع و امور تکوینیه در این جهت چه فرقی میتونیم قائل بشیم؟ وقتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید یا اشباه الرجال و لا رجاله. خب ما می دونیم که اون لا رجاله حقیقت نیست، این به لحاظ این است که چون آثار رجولیت که عبارت از غیرت و مردانگی و شجاعت و مقاومت باشه در اینها وجود نداشته، این مصحح این شده که امیرالمومنین بتوانند تعبیر بکنند ولا رجاله، اما این لا رجاله حقیقت نیست، این لا رجاله مجازه. یا بفرمایید حقیقت ادعاییه که بعدن حالا بحث میکنیم، چون مرحوم آقای آخون در لا ضرر حقیقت ادعاییه رو فرمودن، اما ما حقیقت واقعیه رو میخواییم بگیم نه حقیقت ادعاییه رو. در جو شرع هم همینطوره، شارع وقتی مواجه میشه با اینکه یک شرب خمری ان اکراه واقع شده، خب اونی که حقیقت داره این است که هذا لیس بحرام، هذا لا یترتب علیه الحد. اما در همون جو شرع میتونیم بگیم هذا لیس بشرب الخمر حقیقتاً. شما مثل این که تعطیل تابستانتون زیاد بوده. حقیقت شرعیه مال الفاظ عباداته، چه ربطی به شرب الخمر داره؟ گوش بده، نه دیگه این حرفو تکرار نکن. توجه فرمودید؟ صرف این که در جو شرع این استعمال واقع میشه، این معناشی نیست که استعمال چهره حقیقت واقعیه به خودش بگیره. در حقیقت اشکالی که ما به مرحوم آینائینی در رابطه با این مقدمه اولا میخواییم مطرح بکنیم، اشکال اینه که ایشون معتقدن که اگر مسئله در جو شرع مطرح شد، اگر مرفوع در حدیث رفع یا منفی در حدیث لازرر، اگر مرفوع و منفی به حسب واقع هم آثار شی باشه، حقیقتا میتونیم به خود شی نسبت بدیم. چرا؟ بس معلوم میشه من عالم تشریع رو نفهمیدم. در همون محیط تشریع بفرمایید شما، محیط تشریع انشائه، ولی دخالت شارع در این شرب خمر اکراهی چیه؟ شارع گفته که هذا لیس به حرام و هذا لا یترتب علیه الحد. آیا در شرب خمر اکراهی بیشتر از این شارع دخالت کرده؟ گفته لیس به حرام، حدم نداره، چیز دیگه ای که نیست. خب حالا به لحاظ این که این آثار ازش برداشته شده، به لحاظ این که این آثار رو نداره، ما حقیقتا میتونیم بگیم ولو در همون محیط تشریع، بگیم هذا لیس به شرب الخمر. اگر میشه پس چرا در لا رجاله نمیشه؟ تشریع که دیگه الفاظ خاصه که نداره. الفاظ خاصه نداره، فقط باز برگشتن به اینکه شرب خمر حقیقت شرعی است. باز برگشت، پس چی میخواید بگی؟ این چه حرفی شما میزنید بابا؟ شارع در استعمالاتش همین الفاظ رو به کار برده. پس اگه این طور ما از اول بشینیم بگیم این لا ضرره، معلوم نیست که اصلا دلالت بر نفی یا نهی بکنه، یا ممکن که مقصود شارع از لا اثبات باشه. این که حرف نشد که، شارع همین کلمات رو به کار میبره، نحو استعماله، منتها فرقش این است که او بما انه شارع اون مسائل رو مطرح میکنه، لا بما انه مبین للواقعیات، بما انه شارع اون. خب بما انه شارع اون در چی میتونه دخالت بکنه؟ بما انه شارع اون در این دخالت میکنه که شرب خمر اکراهی رو دورش و قلم میگیره، نه حرمت میاره نه حد میاره. اما این اثرش روی استعمالم ظاهر میشه. این شرب خمر اینجوری رو که یک واقعیتی هم هست، شارع در همون محیط تشریع میتونه حقیقتا بگه هازا لیس به شرب الخمر، یا اینکه نه، تا میگه هازا لیس به شرب الخمر شما میگی مقصود آثار شرب خمره، مقصود این است که اگه شما مرتکب شدید مجرم شناخته نمیشید. بیان شما از بیان ایشون مشکل تر شد. شما فهمیدید ایشون چی گفتن؟ حال گرفتن و رافع گرفتن؟ نه، من که نفهمیدم. بله، ایشون هم همین رو داره میگه. خب همین، مگه این غیر از اونیست که من دارم ذکر میکنم؟ پس این کلمه بما انه شارع با مشرعا دوتاست. این که من میگم شارع بما انه شارع اون، میگه هازا لیس به شرب الخمر، شارع به این عنوان میگه هازا لیس به شرب الخمر. البته بما انه شارع اون همونطوری که میتونه اثبات حکم بکنه، نفی حکمم میتونه بکنه، اما نحوه استعمال چطوره؟ بحث اینه که نحوه استعمال با نحوه استعمال دیگران فرق نداره، ملاکش یکیه. همونطوری که امیرالمومنین صلوات الله علیه در لارجاله به صورت مجاز یا حقیقت ادعاییه باید لارجاله رو مطرح بکنن، همونطورم شارع به ما انه شارع اون وقتی میگوید اشرب الخمر الاکراهی لیس به شرب الخمر، باید به همین صورت مطرح بکنن. اما صرف این که حالا این استعمال آمده در محیط شرع و شارع به ما انه شارع اون داره این استعمال رو میکنه، این چه دخالتی داره در کیفیت استعمال؟ چه دخالتی داره در نحوه استعمال؟ این مثل این میمونه که ما اینجوری بگیم شارع به ما انه شارع اون میتونه استعمال مجازی بکنه بدون هیچ علاقه‌ای در کار باشه. شما میتونید این حرف رو بزنید؟ بگی شارع به ما انه شارع اون استعمال مجازی برش جایزه ولو هیچ یک از اون علائق 25 گانه وجود نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه در محیط تشریعه. این که نمیشه که. شارع همون طوری که عرض میشود که احکام رو بیان میکنه، لکن نحوه استعمال، کیفیت استعمال، معیارهای استعمال، حقیقت و مجاز، اینا همه تابع استعمالات دیگرانه.
ما در استعمالات دیگران اینجوری میبینیم که اگر یه شیعی خودش واقعیت داره، رجولیت از نظر مقابله با انوثیت تحقق داره، لکن آثارش نیست، شهامت و شجاعت وجود نداره. اینجا ما میتونیم نفی رجولیت بکنیم لکن مجازن، یا به عنوان حقیقت ادعاییه. این معنا در شرع هم که میاد همین مسئله است، منتها اونجا لارجال است، اینجا شرب الخمر الاکراهی لیس به شرب الخمر، و الا چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ حالا این راجع به مقدمه اولا، راجع به بعضی از مسائل ایشون هم باز حرف هست انشاءالله.